ادامه حضور پایگاه های دریایی سوریه روز بخش روسیه در دریای مدیترانه. اینها عمده بازیگران منطقه هستند که در سوریه در نقش ایفا میکنن، اما جمهوری اسلامی ایران چون که سیاست ایدئولوژیکش حضور منطقه ای هست و نفوذ در منطقه، دولت سوریه که از متحداشون برای این حضور و این نفوذ برای گروه های نیابتی یا گروه های موسوم به محور مقاومت هستند. دولت سوریه اجازه میداد قاچاق اسلحه بشه به حزب الله لبنان، اجازه میداد گروه های نیابتی رفت آمد کنن در این کشور برای رسیدن به لبنان به نزدیک مرزهای اسرائیل طی سالهای گذشته.
خیلی ممنون. ای که در روزهای آینده و هفته های آینده چی اتفاق خواهد افتاد منتظر میمونیم، مخصوصا این موضوع نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده و مراسم تحلیف آقای ترامپ در 20 جنوری سال آینده و جنگ در اوکراین و نقش روسیه در اونجا. ببینیم که چه اتفاقات رقم خواهد خورد، منتظر میمونیم. بسیار تشکر ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، از حضورتان در این برنامه. و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. این هفته کشته شدن سرپرست وزارت مهاجرین طالبان خلیل الرحمن حقانی سرخط خبرها برای افغانستان. در این برنامه من به چون چرای این حادثه می‌پردازم. سوال اساسی اینجاست که حمله شکاف عمیق میان طالبان است و یا ضعف در تامین امنیت این گروه. با من همراه باشید با چند خبر دیگر. بزرگداشت از روز جهانی حقوق بشر در بدترین وضعیت حقوق بشری در افغانستان. طالبان چگونه پاسخگو قرار گیرند؟ روایت های زندانیان زن در زندان های طالبان.
مجبور شدم که نباید برم تست کنم و زمانی که این مسئله را هیچ برما چیز مهم نبود.
ایجاد مجموعه ملی برای نجات افغانستان، این همایش ها راه نجات کشور است و سقوط یک رژیم. روایت های تلخ شکنجه در بدنام ترین زندان، فرار یک رهبر و برگشت هزاران تن به خانه در سوریه. باز هم خوش آمدید، من سعدیه تجلی هستم و این روز هفتم است. خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین طالبان و از چهره های برجسته این گروه روز چهارشنبه 21 قوس در یک حمله انتحاری در محوطه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان کشته شد. کشته شدن حقانی واکنش های زیادی به همراه داشت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان این حمله را محکوم کرد. ظاهر اخبر سفیر افغانستان در تاجیکستان پیام فیسبوکی خود را پس از واکنش‌های گسترده تغییر داد و بسیاری از مردم در شبکه‌های اجتماعی این حمله را برای حقانی‌ها از چوب خود خوردن دانستند. شبکه حقانی مسئولیت بسیاری از حملات سرخط‌ساز را در زمان جمهوری پیشین در این کشور پذیرفته بود. خلیل الرحمن حقانی متولد ولایت پکتیا، برادر جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی و کاکای سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان بود. مراسم جنازه او در پکتیا برگزار شد. حالا بعد از کشته شدن خلیل الرحمن حقانی، بسیاری از کارشناسان کشته شدن او را در نتیجه اختلافات درون طالبانی می‌دانند. من آقای آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین المللی را با خود دارم. آقای شریفی خوش آمدید. آقای شریفی، کشته شدن سرپرست در داخل وزارت بیانگر چه است؟ آیا این میتونه که نتیجه اختلاف درون طالبانی باشه و یا هم ضعف این گروه در تامین امنیت است؟
ببینین، در قدم اول خو تقریبا ناممکن هست برای کسی که تحلیل میکنه این موضوعات از بود اطلاعاتی و استخباراتی که اگر اطلاعات موثق نباشه کسی تحلیل موثق بتانه بکنه، بران او یک چیز ناممکن است. ولی با وصف او هم میشه دلایل را پیدا کرد برای یک تحلیل نسبتاً موثق. ببینین، در دو روز گذشته همواره ما شنیدیم کسانی میگویند که خب در هفته قبل در مجلسی که در قندهار صورت گرفته بود بین رهبری طالبا خصوصا حقانی ها به یک طرف و طالبان جنوب به طرف دیگه مشاجرات لفظی بسیار زیاد صورت گرفته بود و حادثه‌ای که اتفاق افتاد و در او خلیل حقانی کشته شد، این در حقیقت انعکاس از اون مسئله است و ربط به او داره. این آدم میتونه حداقل به این به یک دلیل رد بکنه که ببینین طرح و تطبیق حملات انتحاری در کل حملات تروریستی بسیار زمانگیر است، چون این حمله را طرح و تطبیقش حداقل 6 ماه را در بر میگیره تا کور شوه. بنابراین این نمیتونه که ریاکشن برای آنچه در هفته گذشته در قندهار اتفاق افتاد ای باشه. در عموم نظر من ای است که خب بدون شک اختلافات بین طالبان وجود داره، اما این حمله را من اضافه تر در ضعف طالبان در تامین امنیت میدانم.
آقای شریفی، داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. تهدید داعش در افغانستان شما چقدر جدی میدانید؟
ببینین، داعش خراسان را ما از بد و تأسیسش در اواخر سال 2014 میلادی در افغانستان همواره تعقیب داشتم. در او زمان در شورای امنیت ملی افغانستان خدمت میکردم، بعد از او هم که به امریکا پس برگشتیم به کارهای تحقیقاتی و اکادمیک. بنابراین داعش خراسان را به گونه خیلی خوب میتونم ادعا بکنم که میشناسم. داعش خراسان حضور داره، داعش خراسان وجود داره، همیشه وجود داشت. در این شک نیست که در سالهای گذشته قسمتی از طالبا رابطه با داعش خراسان داشتن، در این شک نیست. تعداد از قماندانان طالبا رفته بودن به صفوف داعش. حالا هم حدسیات زده میشه که قسمتی از طالبا، بعضی از طالبا میروند به صفوف داعش خراسان میپیوندن، ولی در این که داعش خراسان ادعا بکنیم که وجود نداره و این صرف یک سرپوش بر ادعاهای داخل طالبانی و گروه های یک چیز دروغ محض است، او را من حیث یک تحلیلگر اکادمیک نمیتونم او را قبول بکنم. داعش خراسان حضور داره در افغانستان، ولی حضورش در کل تضعیف شده در 3 سال گذشته. از چی جهت تضعیف شده؟ از این جهت تضعیف شده که اراضی دیگر در کنترل داعش خراسان نیست در افغانستان، اما به گونه سلولی حضور داعش خراسان در افغانستان بسیار قوی وجود داره. حملاتی که انجام میدن خودش دلیل و برهان بر حضور از اونها است. گفته می شود که بیشتر رهبریشون امروز در پاکستان هستند، در مناطق بلوچستان پاکستان، عده‌ای هم در کراچی به سر میبرند، ولی در این که سلول های بسیار قوی داعش و خراسان در افغانستان حضور دارد، در افغانستان وجود دارد، فعال هستند و حملات را انجام میدن، در این شک نیست. طالبان با وصفی که در یک حد در پسگیری اراضی حداقل موفق بودند در قبال مبارزه علیه داعش و خراسان، ولی هرگز نتوانستن حضور سلولی اونا را کاملا از افغانستان پاک بکنن و این توانمندی را دیده میشه که به تنهایی خود فعلا هم ندارن.
هفته 10 دسامبر برابر بود به روز جهانی حقوق بشر. این روز در حال فرا رسیده که وضعیت حقوق بشر در افغانستان ناگوار توصیف می شود. با حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان، وضعیت حقوق بشر در این کشور روز بر روز وخیم شده. از ممنوعیت های آموزش و کار برای زنان تا زندان و شکنجه مخالفان شدت یافت. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در افغانستان، گزارش هایی درباره بازداشت، زندانی کردن، شکنجه، ناپدید کردن و حتی قتل توسط حکومت طالبان منتشر کرده است. البته مقامات مختلف طالبان همواره این ادعاها را رد کرده و دور از حقیقت دانسته، ولی سفر ریچارد بنت را به افغانستان منع کردند. زنان از قربانیان اصلی نقض حقوق بشر در افغانستان است. سازمان ملل متحد فرمانهای زن ستیزانه طالبان را 52 مورد اعلام کرده است. حکومت طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم مکتب اجازه نمی دهد. تحصیلات عالی آنها در پوهنتون‌ها نیز ممنوع است و اخیراً مؤسسات طبی را نیز برای آنان بست. طالبان زنان کارمند را همچنین از بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی حذف کردند. حجاب را اجباری کرده و سفر بدون محرم، رفتن به پارک‌ها، ورزشگاه‌ها و حمام‌ها را نیز ممنوع کردند.
نزدیک به 4 سال است که 21.4 میلیون زن افغانستانی به گونه کلی حقوقشان توسط یک گروه جرسی نقض شده و به گونه سیستماتیک از جامعه به گونه کلی حذف شدن، ولی با آن هم جهان راهکار و کاری عملی در این اصلا تا حال نکرده است. و من به عنوان یک زن افغانستانی امیدوار هستم که جهان امروز حداقل در این روز جهانی حقوق بشر صدای ما و میلیون ها زن افغانستانی که از حق این حقوق انسانیشان محروم هستند، از کشورشان تبعید شدند، در کشورهای همسایه در وضعیت خیلی دشوار و سهلی برن و همچنان در داخل افغانستان که از حق نفس کشیدن ندارن، حداقل صدای اینا را بشنوه و یک کار جدی و یک تصمیم جدی مبنی بر حقوق بشر افغانستانی بگیره و حداقل ناقضه حقوق بشر در افغانستان و محاکمه بین المللی هرچی زودتر معرفی بکنن و در مجی محاکمه و مجازات بکشاننشان و بشر افغانستانی و زن افغانستانی حداقل بتانه که بعد از این نفس راحت بکشن و خودش به ایمانی یک انسان در جغرافیای بنان افغانستان دریابد.
در 76مین سال روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، اتحاد فعالان حاکمیت طالبان را ممنوع از نقض سیستماتیک حقوق بشر خوانده و از دادگاه کیفری بین المللی می خواهد که پرونده محاکمه طالبان را از تمرکز صرف بر تبعیض جنسیتی و بررسی نقض تمام حقوق بشر گسترش دهد. این اتحادیه همچنان از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی می خواهد که از اتخاذ هر گونه راه حل سطحی برای این بحران خودداری کند.
مسئله حقوق بشر تنها مخاطب زنان نیستند، بلکه حقوق بشر مخاطب تمام بشر یک شهر و بشر و شهروندانی که در یک جغرافیا یک کشور زندگی میکنند هست و این در حالی که طالبان نقض حقوق همه شهروندان کشور را دارند و ما از جامعه جهانی و محکمه ICC میخواهیم که طالبان را در برابر تمام نقص های حقوق بشریشان پاسخگو کند که در طی سالهایی که طالبان در کشور ما به نفس کشیدن شروع کردن از نواقص حقوق مذهبی و نقص حقوق کودکان و محاکمه های صحرایی، منع آزادی بیان که در حال حاضر دارن و بامگذاری های بر جمعیت های مردم و هزارها نقض حقوق بشری که طالبان در از گذشته داشتن و تا امروز عامل آن هستند، میخواهیم پاسخگو شوند و به محاکمه کشانیده شوند.
زندان های طالبان و برخورد با زندانیان در 3 سال گذشته مورد بحث و نگرانی های زیادی بوده است. برخی از افغانانی که به دلایل مختلف توسط حکومت طالبان دستگیر و زندانی شدند، در مصاحبه با رادیو آزادی ادعا کردند که در زندان های طالبان با آنان بدرفتاری شده و مورد شکنجه شدید قرار گرفتند. من شما را دعوت میکنم به شنیدن داستان زنی که شکنجه و زندان طالبان را تجربه کرده است. برابر دلایل امنیتی از گرفتن نامش اجتناب میکنیم.
در کابل زندگی میکنم. تحصیلات خود در افغانستان به پایان رساندیم. 25 ساله میشم. از بخش رسانه شروع کردم، هم با رسانه های مختلف کار کردم. مؤسسه ای را ساختم که بر دفاع از حقوق زنان فعالیت میکرد. زمانی که حکومت سقوط کرد، جز فعالیت بر ما داده نشد. جوازهای ما را گرفتن و لغو کردن. ما اولین روزهای تظاهرات خودمون از 6 نفر از دختر خانوما تظاهرات خود شروع کردیم و از واتساپ گروپ بار اولی که من دستگیر شدم خانه بودم، اونا اطلاعات به دست آوردن و چاپه انداختن. یک رنجاری از پلیس بود، 3 نفرشان هم دو دار آمدن داخل حولی. چهار ترسیدم، من داخل همی اتاق استادم که داخل شدن. حسله هم روشان بود، لباسای شخصی داشتن بدن. کشکش کردم جای دیگه انتقال داده شد، برده شد و من داختم به یک سلوله که احساس میکردم ولی اینجا زندان است. نفهمیدم که روز هست، شب هست، دیگر است. آمدن 2 نفرشان بردن به یک جایی که یک میز زرد ماندگی بود. به خاطر از اینکه مرا به ترسانن یک چیز دو تا دسته داشت زنجیردار که من نمیفهم بر مثل برق چوک برقی چیزا را هم مانده بودن. یک زمانی که ما برآمدیم از ماش هست گرفت، در یک برق نمیفهم چی بود، اجازه خواندن نداد بر ما، ویدیو گرفت. اگر ما از جای شنیدیم نمونه شه بس ما مقصر شما را میدانیم، کار را میکنیم که زنده و مرده تان گم شوه و این ثبوته که شما پیش ما فعلا ماندین که بله ما علیه نظام اسلامی تبلیغات میکردیم، بله ما از کشورها پول دریافت میکردیم، این ثبوتی است که ما به محکمه پیش میکنیم و محکمه شما را سنگسار میکنه و از مولوی هم قسم از کلشان گرفته شد. سال 2024 9 مارچ بود که بازم دوباره به خانه ما یک گروپ ترسناک دیگه شان حمله کردن و بردن و من اون روزی که دوباره گرفتار شدم کامپیوترم همراهم بود، موبایلم همراهم بود و سرم لپیسیار انداختن. بعد از یک روی بسیار طولانی به اونجا انتقال داده شدم، به اتاق مشخص که یک تا چپرکت ماندگی بود اینجا مانده شدم. کمره بالای سرم بوده، موبایلم پیشم مانده شد، کد موبایلم سرم باز کردن، بسیار شکنجه، بد رقم شکنجه، شوک برقی دادن، همبوکس زدن. بدبختانه که از طریق ما یک تا دوست یکی از دختر خانمای دیگه هم که در گروه تظاهرات کار میکردن با اونمو پیامایی که از طریق واتساپ نداده شده بود اونا رو هم دستگیر کرد و مورد تجاوز هم قرار گرفتیم. و بدبختانه که یک تجربه بعد بود و اونا مورا فایشه خطاب کردن و میگه که دیگه از فایشه دیگه چی میره. یک نفرمی که بدبختانه چندین نفرشان این کار را کردن و همشان در یک اتاق بودن و چهار نفر بودن جدا جدا بودن اما یک جای بودن فیلن برم هیچ زندگی دادم نمیخوره. ولی تنها انگیزه که من دارم و من از افغانستان خارج نشدیم، هنوزم در یک گوشه چهار دیوالی خانه من زندگی میکنم و من انگیزه من هست بازمانیم که من ببرم به می هدف سلای من بلند خود کردم که این حق ما نیست واقعاً و نبود هم کار نکرده بگیم که ما بخواید به این شرایط من قرار میگرفتیم. من زندگی من هیچ شد من زندگی خود از دست دادم. من شاید نتانم هیچ وقت زندگی خوش تجربه کنم. شاید فامیل من او گپای را کشوندن دیگه گرفتن هاشو ازشان. زمانی که مرا به فامیلم تسلیم میکردن مرا به فامیلم دوباره تسلیم ندادن. اول مرا انتقال دادن به یکی از شفاخانه های دولتی، بعد از او روز از شفاخانه دولتی مرا انتقال دادن و تسلیم دادن به فامیل ما. به خاطر که وضعیت ما بسیار خراب بود و در زمانی که من خانه آمدم هم بسیار جان درد بودم، همه جان درد میکرد که بود کشته بودم. زمانی که خانه آمدم دوباره باز ما به یک شفاخانه شخصی مراجعه کردم. تقریبا 4-5 روز دیگه باز نبستر ماندم چون بسیار شدید خونریزی داشتم و چند ماه تیر شد بسیار وضعیت من بسیار بگم هم خراب شد. مجبور شدم که من باید برم تست کنم و زمانی که این مسئله را فهمیدم هیچ بر من چیز مهم نبود دیگه. زمانی که من جراحی شدم هم بازم بستر بودم و هنوزم به حال نیست، هنوزم وضعیت من خوب نیست. فریاد میزنم که برای ملیاز خدا نکنین این کاره. شما چقدر صدر در داخل افغانستان میبینید؟
من با محب الله طایب مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو گفتگو کردم. از او پرسیدم که جهان به این باور است که مسئول نقص گسترده حقوق بشر در افغانستان طالبان است، گروهی که به رسمیت شناخته نمیشه. حالا چگونه این گروه را باید پاسخگو قرار داد و نقش نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو در این امر چی است؟
خب در حقوق بین المللی کسانی که به صورت دفکتو یک جغرافیه را تحت کنترل دارن، اینا هم مسئولیت دارن بر تطبیق امی اصول و تعهداتی که او جغرافیه یا او دولت نسبت به مسائل حقوق بشری دارن. و اگر جامعه جهانی واقعا در این مسئله جدی و راست باشن، من مطمئن استم که راه های زی وجود داره که طالب ها را پاسخده قرار بتن و طالب ها را نسبت به این نقض 30 سالی حقوق بشری مردم افغانستان به محاکمه بکشانند. باید یادآوری شود که موضوع حقوق بشری مردم افغانستان، مخصوصاً وضعیت زنان و دختران در افغانستان، کم کم داره جلب توجه بیشتر میکنه. شما خبر داریم که در ماهای گذشته 4 کشور، جمع 22 کشور، افغانستان، مخصوصاً گروه طالبان در افغانستان به نقض کنونسیون سیدا متهم کردن و گفتن که این پرونده را میبرن به محکمه بین المللی عدالت که پروسی مذاکره و نگوشیشن شروع شده. و در امی روزا در هفته قبل 6 کشور دیگه یک جای موضوع نقض اساسنامی روم و یا جرایمی که مندرج اساسنامی روم است در افغانستان گفتن صورت میگیره و در این مورد از دادستان محکمه خواستند که تا این موضوع را در صدر آجنده کاریش قرار بده و همون طوره که شما شنیدین که دادستان هم گفت که پیشرفت های دیگه تحقیقات صورت گرفته و به مردم افغانستان مخصوصا به زنان و دختران اطمینان داد که در آینده نزدیک شاهد خبرهای خوش خواهد بود.
گذشته برخی رهبران سیاسی مخالف طالبان ائتلاف را زیر نام مجمعه ملی برای نجات افغانستان در ترکیه اعلام کردند. این جریان تازه در حال شکل گرفته است که همزمان تعدادی از گروه‌های مسلح مخالف طالبان نیز در داخل افغانستان عملاً در برابر طالبان در جنگ قرار دارند. بر اساس اعلامیه نشر شده این مجمع، برخی از اعضای آن شامل صلاح الدین ربانی، محمد کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، سرور دانش، رحمت الله نبیل از مقام‌های جمهوری مخلوع و احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان است. کارشناسان سیاسی و فعالان حقوق بشر نسبت به این ائتلاف واکنش نشان دادند. برخی امیدوار به ایجاد این مجمع است و برخی دیگر چهره‌های شامل در این ائتلاف را فاقد اعتبار می‌خوانند. حکومت طالبان در گذشته گفته که چهره‌های سیاسی پیشین برای مردم افغانستان آزمایش شدند.
شورای عالی مقاومت از خود که یک منشور داره و بعد از او که 8 جریان محترم دیگه که در چتر بزرگ مجمع ملی برای نجات افغانستان گرده هم جمع شدن، همه ما متحد بایستیم که در کنار هم بر علیه ازی نظام نامشروعی که فعلا بر افغانستان مسلط است با هم در کنار هم مبارزه میکنیم و برای تحقق و برپایی یک نظام مبنی بر اراده مردم و که استوار باشه بر ارزش های دموکراتیک و اسلام معتدل، همه ما در کنار هم استاد هستیم و تلاش میکنیم که افغانستان که ازی بحران عمیق انسانی رنج میبره به این نکته پایانی باید که داده شود.
و این هفته سقوط رژیم اسد در سوریه سرخط خبرها در دنیا بود. از پایان یک دوره سرکوبگر و دیکتاتور تا حاکمیت یک گروه جنگجو با پس‌زمینه القاعده، سوال های زیادی در پی دارد. روز یکشنبه این هفته شورشیان سوری به رهبری هیئت تحریر شام کنترل دمشق را در دست گرفتند و بشار اسد در روسیه فرار کرد. بشار اسد از تاریخ 17 جولای 2000 تا 8 دسامبر سال روان میلادی بر سوریه حکمرانی کرد. او پس از پدرش حافظ اسد که از سال 1971 تا 2000 بر سوریه حکومت میکرد به قدرت رسید. من با علی مهتدی کارشناس مسائل خاورمیانه همراه هستم. آقای مهتدی خوش آمدید. برندگان و بازندگان در سوریه فعلا کیها هستند؟
ببینید در داخل سوریه طبیعتاً گروه تحریر شام به خاطر موفقیت‌های پی در پی و برقاسایی که داشته دست بالا رو بین تمام گروه‌های داخلی داره و در روند تشکیل دولتی هم که در پیش گرفته این رو به خوبی نشون داده، با اینکه در روز نخست سقوط آقای اسد صحبت از این می‌کرد که یک دولت فراگیر تشکیل خواهد داد و تمام نیروهای مختلف داخل سوریه رو در این روند دخیل خواهد کرد، ولی اکنون کمتر از یک هفته بعد از سقوط دولت آقای اسد روند تشکیل دولت بیشتر منحصر شده به چهره های این گروه و این باعث اعتراض برخی از گروه های اپوزیسیون سوریه شده. اما در میان بازیگران خارجی که ظرف بیش از یک دهه گذشته در سوریه نقش آفرینی کردند، برنده اصلی به نظر میاد که حکومت آقای اردوغان در ترکیه باشه که دست بالا رو نسبت به تمامی کشورها داره و از موضع بالا با همه اونها داره برخورد میکنه. اسرائیل همچنین موفق شده یک پیروزی استراتژیک به دست بیاره بدون اینکه کار خاصی در سوریه بکنه و با سقوط دولت آقای اسد حملات خودش رو به سوریه افزایش داده. گفته میشه، یعنی خود اسرائیلی ها میگن که این حملات علیه مخازن سلاحی هست که میترسن دست گروه های تندرو بیفته، ولی خب سیاست‌های آقای نتانیاهو نشون میده که حتی احتمال در واقع انضمام بیشتر خاک سوریه هم به اسرائیل وجود داره. اما بازنده بزرگ این جریان از روز نخست تا الان بیشک جمهوری اسلامی ایران هست که هم متحد بزرگ خودش، در واقع مهمترین و اصلی ترین متحد خودش در خاورمیانه از دست داده و هم راه ارتباطی خودش رو با حزب الله از دست داده و هم چیزی که موسوم بوده به هلال شیعی و بیش از 3 دهه برای اون هزینه کرده بود رو از دست داده.
آقای مهتدی، اسرائیل حملات گسترده ای را پس از سقوط اسد در سوریه انجام داده. تعهد این گروه اسلامگرای افراطی که فعلا در سوریه حاکم است با اسرائیل چی میتونه باشه؟
ببینید، حالا برخی از کشورها و در رأس اونها جمهوری اسلامی میگن که این اتفاقی در سوریه افتاده بدون هماهنگی با اسرائیل امکان پذیر نبوده، اما شواهد امر چنین چیزی رو نشون نمیده و به نظر میاد که اسرائیلی ها مثل بقیه کشورهای جهان از سرعت تحولات در سوریه شگفت زده شدند. اینکه در آینده گروه تحریر شام چه سیاستی رو در قبال اسرائیل اتخاذ خواهد کرد و در پیش خواهد گرفت هنوز جای سوال هست. آقای احمد شر رهبر این گروه، ابو معروف و ابو محمد جولانی، موضع خودش رو در قبال اسرائیل فعلا مشخص کرده و گفته که ما توانایی باز کردن یک جبهه جنگی رو در شرایط کنونی نداریم و اولویت ما فعلا در واقع سر و سامون دادن به وضعیت سوریه و تشکیل یک دولت فراگیر هست. در نتیجه به نظر نمیاد که این گروه یا گروه های دیگه در اپوزیسیون سوریه، گروه مسلح دیگه، مایل باشند که الان در شرایط کنونی با اسرائیل مقابله بکنند.
حاکمیت بشار اسد که با جنگ‌های داخلی همراه بود، همواره به خاطر نقض حقوق بشر، مجازات و حتی قتل مخالفان سیاسی مورد انتقاد قرار گرفته بود. ادعاهایی که اسد همواره آنها را رد می‌کرد، تا اینکه ورود جنگجویان به زندان بدنام سدنایا در دمشق، واقعیت‌های پشت دیوارهای این شکنجه‌گاه انسان از نگاه دیدبان حقوق بشر را برملا ساخت. باور بر این است که 150 هزار زندانی در این زندان نگهداری می شدند. این زندان با نقشه و ساخت مغلق و پیچیده‌ای که دارد، راهیابی به خیلی از زندانی ها را دشوار ساخته بود، تا اینکه سازمان خدمات نجات کلاه سفیدها یک سازمان داوطلب برای کمک اعلام کرد که دیگر زندانی در این زندان باقی نمانده است. بسیاری از سوری ها پس از سقوط بشار اسد به این زندان هجوم بردند تا پیگیر بستگانشان باشند. عفو بین الملل در سال 2017 از این زندان برام سلاخ‌خانه یاد کرده بود. گزارش انواع شکنجه از این زندان بود. از تجاوز جنسی تا شوک برقی، محرومیت از خواب و برهنه کردن زن و مرد. تصاویری که پس از ورود رسانه‌ها به این زندان منتشر شده، روایت از شکنجه بیش از حد زندانیان دارد. اتاق‌های پر از جسد و زندانیان با حالت‌های مختل روانی و نداشتن توان صحبت از آثار این شکنجه‌ها است. در یک جمله، زندان سدنایا نماد ظلم و بیرحمی خاندان اسد در چند دهه خوانده می شود. این بود از داشته های این برنامه روز هفتم. سپاس از اینکه با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.